أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وأئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم عجل لمولانا الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وأطل في عمري قائد الثورة ومرجع الشيعة آية الله العظمى الإمام الخامنئي. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران و خواهران ایمانی، نمازگزاران خوب جمعه، همه شما را توصیه می کنم و خودم را سفارش می دهم به رعایت تقوای الهی و اجتناب از گناه و معصیت و نافرمانی حق. به حمد الله اعیاد شعبانیه رو، مخصوصا عید میلاد حضرت ولی عصر صلوات الله و سلامه علیه، پشت سر گذراندیم. یکی از خصوصیات ماه شعبان اینه که همش ولادته، اون هم ولادت سرداران و قهرمانان کربلا، ولادت امام حسین، ولادت حضرت ابوالفضل، ولادت امام زین العابدین، ولادت علی اکبر و ولادت امام زمان، که الطالب بدم المقتول بکربلاس. و هیچ مناسبتی که موجب حزن و اندوه باشه نداره ماه شعبان، برخلاف ماهای دیگر و درست در مقابل ماه محرم که هیچ گونه ولادت نداره، همش شهادت و همش مایه حزن و اندوه. و جالب اینجاست، هم قهرمان اصلی ماه محرم حسین است و هم قهرمان اصلی ماه شعبان حسین است. حشرنا الله و ایاکم مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثأره تحت راية وليه الإمام المهدي المنتظر من آل محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خب، مناسبت های این هفته آغاز هفته بهداشت و نکوداشت مساجد. چند سالی است این سنت حسنه رایج شده در کشورمون. از امروز تا ماه مبارک رمضان تو این دهه خیلی خوبه مؤمنین در مساجد تنظیف کنن، جارو بزنن و غبار روبی بکنن، مساجد رو مهیا کنن، مساجد رو برای استقبال از مهمانان خدا، روزداران، نمازگزاران. روز هفتم خرداد ماه افتتاح ادوار نهگانه مجلس هم بوده، همه دوره‌های مجلس شورای اسلامی از دوره اول تا دوره نهم در همچون روزی افتتاح شدن و این دوره دهم هم به این مناسبت فردا افتتاح خواهد شد ان شاء الله. خداوند توفیق بدهد به نمایندگان منتخب مردم بتونن رسالت الهی و قانونی رو که عبارت است از ریل گذاری برای دولت و نظارت بر دولت که از این بر قطار دولت نظارت کنن که از این ریلی که با قانون گذاری گذاشتن منحرف نشود و دولت بتونه خدمت شایسته رو به مردم و به نظام انجام بدهد ان شاء الله. روز 23 شعبان سال روز شهادت اطروش، حسن ابن علی که از نوادگان امام زین العابدین بود معروف به ناصر کبیر در سال 304 به شهادت رسید. اولین فقیهی بود که در عصر غیبت صغرا توانست حکومت اسلامی در شمال ایران تشکیل بدهد، اون هم بر اساس مبنای ولایت فقیه، چون که فقیه بود مرجع تقلید بود، این حکومت رو تشکیل داد. 3-4 سال هم تونست حکومت رو تشکیل بده، به شهادت رسید و بچه هاش و نوادگانش ادامه دادن. یکی از نواهای دختریش سید رضی و سید مرتضاست و به همین جهت سید مرتضی کتاب فقهی که نوشته یکی از کتابهاش را به نام ناصریات به نام جد مادریش همون ناصر کبیر در 23 شعبان سال 304 به شهادت رسیده و علامه امینی در کتاب شهداء الفضیله مفصل درباره زندگی و ترجمه این فقیه شهید شیعه و مؤسس حکومت اسلامی در ایران بر اساس ولایت فقیه نوشته که طلاب و فضلا خوبه به این کتاب مراجعه کنند. روز 24 شعبان سال روز رحلت میرزای شیرازی کبیر، مرحوم آیت الله العظما سید محمد حسن شیرازی، همون کسی که فتوای تحریم تنباکو رو صادر کرد و کمر استعمار انگلیس بر اثر اون فتوا شکسته شد. در سال 1312 قمری در حدود 125 سال پیش از این، یعنی 125 سال پیش از این رحلت کرده است. و بالاخره روز جهانی بدون دخانیات که یکی از سخنرانان قبل از خطبه مسئول بهداشت شرق اهواز در زمینه دخانیات و قلیانها و سیگار و مسائل دیگه صحبت کرد. من مطلبی رو که میخوام خدمتتون عرض کنم، از نظر فقهی بسیاری از فقها به این حکم فقهی رسیدن که کشیدن سیگار، مصرف سیگار، دخانیات به خاطر ضررات جدی که وجود داره شرعاً حرامه. یعنی اگر کسی سیگار بکشه همانند کسی است که شراب خورده، مرتکب حرامه. این از نظر فقهی است. البته این گونه فقها گفتن حالا اگر کسی غلطی کرده و سیگاری شده، اگر ترکش مضر به اوست حلال میشه استفاده سیگار، اما اگر ترکش مضر نیست باید ترک بکنه. و غالبا کسانی که مبتلا معتاد شدن به سیگار میتونن ترک کنن و ضرر چندانی نداره براشون. بنابراین همه باید رو بیارن به ترک سیگار و این ماده سمی را از زندگیشون حذف کنن، مخصوصا در ملأ عام که قانونا کشیدن سیگار مثلا مجالس عمومی یا مثلا تو اتوبوس ها، تو تاکسی ها و خلاصه کشیدن سیگار و همینطور قلیان ممنوع، قانونا ممنوعه و نیروهای انتظامی وظیفه دارن جلوگیری کنن از این تخلفات قانونی. بعضی ها سوال میکنن اگر اینجوریه چرا قلیان فروشی رو ممنوع نکردن؟ قانون قلیان فروشی رو ممنوع نکرده، چون که انسان میتونه از نظر قانون بره قلیان بخره تو خونه خودش بکشه، اما در ملأ عمومی مثل قهوه خونه ها و اینها کشیدن قلیان ممنوع است از نظر قانونی، که باید جلوش گرفته بشه. روز چهارشنبه 12 خرداد ماه، سال روز درگذشت روحانی مجاهد و رهبر آزادگان ایران در زندانهای صدام، مرحوم سید علی اکبر ابو ترابی رضوان الله تعالی علیه، که خودش و پدرش مرحوم آیت الله سید عباس ابو ترابی در راه زیارت امام رضا در سال 79 دچار حادثه شدند و به ملکوت اعلا پیوستند، و بالاخره 13 خرداد سال روز سخنرانی تاریخی امام و امت، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظما امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. که در سال 1342 که مصادف بود با روز عاشورا این سخنرانی تاریخی را ایراد کرد، و همون در واقع مبنای اصلی نهضت امام امت شد. دو روز بعد از اون با دستگیری حضرت امام، اون واقعه تاریخی نهضت 15 خرداد شکل گرفت، و همینطور 14 خرداد سال روز رحلت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در پیش رو داریم، و آغاز زعامت الهی مقام معظم رهبری که اون روز رو باید گرامی بداریم، که سخنران دوم قبل از خطبه ریاست محترم شورای هماهنگی تبلیغات حق مطلب رو ادا کردن، و انشالله باید همگی خودمون رو برای بزرگداشت 14 خرداد سال روز ارتحال حضرت امام و همینطور 15 خرداد آماده کنیم. این از جهت مناسبت ها. اما اتفاق مهمی که هفته گذشته پیش اومد، بحث افتتاحیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری است که در سه‌شنبه و چهارشنبه و بالاخره پنجشنبه هم به محضر مقام معظم رهبری رسیدیم، و خبرش را همگی شما دارید، و اتفاق بسیار مهمی که در این افتتاحیه رخ داد، انتخاب ریاست جدید مجلس خبرگان علی رغم حرکات زشتی که بوغهای استکباری و استعماری نسبت به این فقیه عالی قدر یعنی حضرت آیت الله جنتی داشتند، و از ناب اونها در داخل مرتب برای تضعیف شخصیت این فقیه بزرگوار، این مجاهد نستوه، این مقاوم و این انقلابی، حقیقتا انقلابی، خیلی دهنکجی کرده بودن. اما مجلس خبرگان با اون بصیرت الهی که خداوند به اعضایش داده انتخاب بجایی کردن، و با اون انتخاب در واقع هم پیامی به ملت ایران مخابره کردن، مبنی بر این که ملت ایران مطمئن باشید مجلس خبرگان منتخب شما تابع آموزه های رهبری است که فرموده بود مجلس خبرگان باید انقلابی بماند، انقلابی فکر کند و انقلابی عمل بکند. و حقیقتا در این انتخاب مجلس خبرگان انقلابی فکر کرده و انقلابی عمل کرده. و پیام دیگری که مخابره کرده مجلس خبرگان با این انتخاب به دنیا و اون تودهنی محکمی بود به دهان یاوگویان بوقهای استعماری بی بی سی و دیگر این بوقها که مرتب علیه انقلاب و علیه ولایت فقیه و علیه فقهایی که در خط ولایت استقامت دارن مرتب دهنکجی می کردن و تخریب می کردن. مجلس خبرگان تو دهنی محکمی زد. یکی از بزرگان تحلیلش این بود که این انتخاب در تاریخ کشورمون ثبت خواهد شد به عنوان نشانه و نماد استقلال ملت ایران در مقابل انگلیس به مثابه تحریم تنباکو که توسط میرزای شیرازی انجام داده بود. این خلاصه این انتخاب تاریخی خواهد موند و راز هم میگه فوق العاده ارزشمنده. و در روز آخر یعنی پنجشنبه هم به محضر حضرت آقا مقام معظم رهبری رسیدیم و سخنرانی مقام معظم رهبری را هم دیشب صدا و سیما پخش کرد. عزیزانی که موفق شدن ببینن میدونن. حالا برای یادآوری عزیزانی که موفق نشدن خدمتشون عرض میکنم که مقام معظم رهبری در این سخنرانی به سه محور اساسی اشاره فرمودن: یکی هویت مجلس خبرگان و دوم مسیر و جهتگیری مجلس خبرگان و سوم راه استمرار و تداوم انقلاب اسلامی رو این سه محور رو مورد بحث قرار دادن و نکات بسیار مهم و بدیع را فرمودن در رابطه با هویت مجلس خبرگان. فرمودن حقیقتا این مجلس به تمام معنای کلمه معظم است، بالاترین تجمع علمای کشور از سراسر کشور، اون هم فقهایی که منتخب مستقیم مردم و نوعاً خلاصه در مناصبی مثل نمایندگی ولی فقیه در استانها، امامت جمعه، سرپرستی حوزه ها و کارهای از این قبیل، به حمد الله اینها دور هم جمع میشن و تصمیم گیری میکنن در رابطه با مهمترین و اهم مسائل کشور که مسئله رهبری است. و مقام معظم رهبری فرمودن البته مجلس خبرگان فقط رسالت قانونی بحث رهبر را نداره، ظرفیت های عظیمی داره. یکی از ظرفیت های عظیم مجلس خبرگان بحث هدایت افکار عمومی است که مهمتر از مناصب اجرایی است. اگرچه مشکلات اجرایی کشور را مجلس خبرگان مستقیما نمیتونه انجام بده چون که مسئولیت اجرایی دست دولت مردانه، اما مجلس خبرگان با هدایت افکار عمومی مسئولین اجرایی را هم به دنبال خودش میتونه بکشونه و این ظرفیت عظیمی است که مخصوص مجلس خبرگان رهبری است. امیدواریم خداوند انشاءالله به ما توفیق بدهد بتونیم در این راستا حرکت کنیم. دومین محوری که حضرت آقا به اون اشاره فرمودن مسیر و جهتگیری مجلس خبرگانه. فرمودن مسیر مجلس خبرگان همون مسیر اسلامه و جهتگیری پیاده کردن حاکمیت اسلامه. هدف اینه که مردم در آزادی قانونی به سر ببرن و عزتمندی کشور و ملت ایران حفظ بشود و با فقر و فلاکت و جهل مقابله بشود، ریشه‌کن بشود باید فقر و جهالت از جامعه. این جهتگیری مجلس خبرگانه و مقاومت جدی در مقابل تهاجمات مختلف سخت و نرم غرب در که به اسلام و به ایران تهاجمات شدیدی را انجام دادن مثل جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی و تهاجم فرهنگی. اینها تهاجم‌های سخت و نرم دشمنه که مجلس خبرگان در پیشانی مقاومت در مقابل این تهاجمات باید قرار بگیره. و بالاخره اشاره فرمودن به راه استمرار انقلاب اسلامی فقط با حفظ اقتدار کشور میسر است. یعنی ما نمیتونیم انقلاب خودمون، اسلام ناب رو نگهداری کنیم، این امانت الهی رو، مگر با اقتدار کشور، هم اقتدار سیاسی، هم نظامی و هم اقتصادی و هم فرهنگی. اقتدار همه جانبه کشور باید حفظ بشه تا دشمن نتونه این انقلاب را از بین ببره. دشمن وقتی مجبور میشه امتیاز بده به کشور که کشور مقتدر باشه. مثالی زدن، فرمودن مثلا در این مذاکرات هسته‌ای کشورهای مقتدر دنیا امضا کردن، قبول کردن به اینکه ایران به اصطلاح حق غنیسازی هسته‌ای را داشته باشه. قبلا همچو چیزی به اصطلاح معترف نبودن به حق جمهوری اسلامی، الان این حق را دادن. چطور؟ با صرف مذاکره؟ نه، پشتوانه ای داشت این مذاکره و اون اقتداری که نظام جمهوری اسلامی تونسته به دست بیاره، هزاران سانتریفیوژ را تونسته تولید بکنه، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، نسل چهارم، اینا را تولید کرده. از نسل اول 19,000 سانتریفیوژ تولید کرده و غنیسازی را تا 20% رسونده که اگر بخواد تا 99% خیلی سریع و راحت میتونسته انجام بده. ایران این اقتدار را پیدا کرده که دشمن آمریکا، غربی ها خضوع کردن، این امتیاز را دادن. و الا در دولت اسبق، در دولت اصلاحات که جمهوری اسلامی حتی یک سانتریفیوژ نداشت، مقام معظم رهبری خودشون فرمودن من به رئیس جمهور، به شورای عالی بله امنیت کشور گفتم برید لاقل 50 سانتریفیوژ رو تهیه کنین، گفتن نمیشه، دنیا اجازه نمیده. گفتم لاقل 10، گفتن نمیشه، گفتن لاقل 5. بالاخره رفتن تلاش کردن، آمریکا و غربی ها موافقت نکردن، گفتن حتی یک دونه هم اجازه نمیدیم. چرا؟ چون که ایران چیزی نداشته و لذا دنیا امتیاز نداده. اما وقتی که دولت سابق، دولت نهم، این تهدیدهای دشمن را کنار گذاشت، شروع کرد به سانتریفیوژ تولید کردن، دنیا خاضع شد، تسلیم شد در مقابل ایران. بنابراین دنیا امتیاز نمیدهد مگر بعد از اون که ایران خودش را مقتدر کرده. حالا چرا اینقدر جزوز میکنن؟ به خاطر این موشکهایی که سپاه تولید کردن، دشمن ترسیده. بحث انقلابی موندن و ملاک‌های انقلابی بودن را هم مقام معظم رهبری اشاره فرمودن. ملاک‌ها یکی تقوا و دیگر شجاعت، سوم صراحت، البته در صورت ضرورت، چهارم بصیرت و بالاخره نترسیدن و عدم خوف از لوم لائم و عدم انهزام روحی و نفسی. اینها صفات و ملاک‌های انقلابی بودن. خب این یه اشاره مختصری از به فرمایشات حضرت آقا. بد نیست این را هم عرض کنم، در این اجلاسی بنده دو بار نطق داشتم، یکی در ضیافت شام بحث سیلی که در خوزستان اتفاق افتاده و مشکلات کشاورزانی که ایجاد شده و هنوز خسارت به اونها ندادن مطرح کردم، و یکی هم نطق رسمی قبل از دستور در رابطه با مسائل مختلف کشوری و دنیا که البته در مطبوعات هم خلاصش اومده. مهمترین مطلبی که مورد تأکید قرار دادم بحث انتقال آب کارون به استانهای دیگه و ضررات و خطراتی که در پی خواهد داشت. هشدار دادم موقعیت خوزستان و فداکاری‌های مردم و استان در دوران دفاع مقدس رو و عرض کردم مگر مردم خوزستان چه گناهی کردن؟ 23 هزار شهید تقدیم کردن، 8 سال عمده بار جنگ رو تحمل کردن، حالا چه گناهی کردن که باید آب کشاورزیشون به استانهای دیگه برود؟ دولت چه حقی دارد که استانهای دیگر را آباد کند ولو به قیمت ویران شدن خوزستان؟ و بالاخره این مطالب رو مطرح کردم و خوشبختانه نامه های امضا شده از طرف خبرگان خوزستان، هم خطاب به هیئت رئیسه برای دادن خسارت به کشاورزان به امضای همه اعضای خبرگان خوزستان، و نامه مفصلی هم نوشته شد خطاب به رئیس جمهور در رابطه با اعتراض نسبت به انتقال آب خوزستان به استانهای دیگه و اینکه فراتر از قانون و فراتر از قانون مصوب شورای عالی آب کشور، یعنی بحث مصارف شرب، این یک چیز قانونی است تصویب شده، اما فراتر از اون برای مصارف کشاورزی صنعتی این غیر قانونیه و از رئیس جمهور خواستیم که نظارت دقیقی بر این انتقال آب داشته باشه و جلوگیری بکنه از این انتقال بیرویه آب خوزستان به جای دیگه، که شخصا خودم نامه را به رئیس جمهور دادم. از صدا و سیما و مطبوعات هم میخوام برای اینکه بدونن نمایندگان اونها در مجلس خبرگان چه کار کردن، این نامه ها را منعکس بکنن انشاءالله. اللهم صل. خب اشاره ای داشته باشیم به پیروزی های خوبی که نیروهای بسیجی عراقی، حشد الشعبی و ارتش دلاور عراق در استان الانبار داشتند و در آستانه انشاءالله تحریر و آزادسازی فلوجه قرار دارند و داعش کمرش بریده شده انشاءالله عنقریب به برکت آقا امام زمان و ماه شعبان انشاءالله این پروژه داعش در عراق و در سوریه جمع بشود. خوشبختانه هم زمان در رقه، استان رقه که به عنوان پایتخت داعش اعلام شده، عملیات خوبی داره انجام میشه و انشاءالله این شهر بزرگ، در واقع سومین شهر بزرگ کشور سوریه، از لوس داعشی ها انشاءالله آزاد بشه. مخصوصاً مقبره مرقد عظیم عمار یاسر و اویس قرنی و شهدای صفین که 20 هزار شهید در رکاب امیرالمؤمنین شهید شدند به دستور حضرت امام، بارگاه بسیار بزرگی برای عمار یاسر و اویس قرنی جمهوری اسلامی ساخته که متاسفانه در اختیار داعشی هاست در حال حاضر و خبر نداریم چه بلایی سر این مراقد و این مزاجع شریف آوردن. انشالله امیدواریم با پیشروی هرچی بیشتر نیروهای سوری و حزب الله و با کمک و خلاصه پشتیبانی نیروهای جمهوری اسلامی انشالله عنقریب شاهد آزادسازی رقه باشیم انشالله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. خدایا دلهای ما را با نور ایمان منور بگردان، تأجیل در فرج امام زمان ما بفرما، طول عمر و سلامتی و شادای برای رهبر عالی قدر انقلاب کرامت بفرما. خدایا شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای 15 خرداد، شهدای مدافع حرم، امام شهیدان رو با شهدای کربلا محشور بگردان. هفته گذشته سردار رشیدی که بعد از 28 سال قطع نخاع و جانبازی، سردار رشید حاج اسماعیل طرفی به شهادت رسید. خداوند ان شاء الله این شهید بزرگوار را با شهدای کربلا محشور بگرداند. افضل الکلام و احسن الموعظه کتاب الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.